که از این طریق میتونید مشارکت بفرمایید با موضوعهایی که مطرح میشه، همینطور سامانه 30558. و حالا که به ساعت 8 بامداد میرسیم، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا. سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. از برنامه پویش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خاطرتون هست 29 اسفند در تکاپوی فعالیت‌های تدارکات و برنامه‌ریزی برای شروع سال جدید بودیم و اکثر مردم در تلاش بودند که آخرین کارها و برنامه‌ریزی‌هاشون رو بکنند برای اینکه سال جدید رو شروع بکنند. بعضیا هم در مسیر سفر بودند. در این شرایط سال جدید شروع کردیم، گفتیم خب حالا مونده تا آخر سال یک سال وقت هست و رسیدیم به همین سرعت به 29 آذر و کمتر از 30 روز تا پایان کمتر از 3 ماه تا پایان سال باقی مونده. این روزهای آخر آذر ماهی رو هم به آذر ماهی ها تبریک میگیم و امیدوارم برنامه خوبی رو از برنامه پویش رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما کنیم. سامانه پیامک 30558، دو خط ارتباط تلفنی برنامه 220-485-220-58-800 در خدمت شماست. پرونده امروز برنامه در مورد سقط جنینه. اگر در این مورد شما صحبتی دارید حتما پیامک رو ارسال بکنید، نظرتون رو بفرمایید. آیا با موضوع سقط جنین موافق هستید یا نه؟ تجربه های اینجوری اگر داشتید، این تجربه هاتون رو هم به ما بگید و بگید که نگاه شما در این مورد چه چیزی. گفتگوهای برنامه متنوع تر از اینه، اما در مورد سقط جنین پیامک هاتون رو بیشتر به ما بفرستید. در مورد موضوعات دیگه فرهنگی، دغدغه هایی که دارید، مطالباتی هم که دارید، اون هم ما پذیراش هستیم و انشالله میتونیم با مسئولین مربوطه گفتگو کنیم. صبحتون بخیر. میدونید که برنامه پویش یکی از وظایف اصلیش اینه که به گفتگو با افراد مختلف، مسئولان و کارشناسان در موضوعات متنوع میپردازه و اون مسائلی که مهمه رو گفتگو میکنه. به نظرم میرسه یکی از اون مسائلی که شاید باید جدیتر در مورد اون صحبت بکنیم همین موضوع سقط جنینه که آمارهای متنوعی هم در موردش مطرح میشه. هر کدوم از افراد یه آمار مشخصی رو اعلام میکنن که شاید لازم باشه که یه مقداری در مورد خود این آمارها اول ما به یک جمع‌بندی برسیم. یکی از اون ضعف‌های جدی که ما معمولاً داریم موضوع آمارهامونه که به نظر میرسه باید یه مقدار در مورد این بیشتر توجه کنیم. به دلیلی هم داره، یه بخشی مخصوصا در موضوع سقط جنین، حالا بعضی ها تعابیر مختلفی رو براش به کار میبرند که پایان بارداری خودخواسته یا مواردی از این دست که طبیعتاً مسیرهای قانونی طی نمیشه. اینم منوط به کشور ما نیست، در کشورهای مختلف دنیا این مسئله مطرحه. فعالیت‌های خیلی وسیع هم صورت گرفته که شما هم شاید با بعضی از اونها آشنایین. امروز یه مقدار در مورد این برنامه در موردش گفتگو خواهیم کرد با کارشناس برنامه و امیدوارم که نظر شما هم به من برسه تا بتونم در گفتگو استفاده کنم. گفتگو برنامه در مورد این مطلب شروع میکنیم تا پیامک‌های شما هم در ارتباط برسه و من هم وظیفه‌مه که اینجا اون پیامک‌ها رو بخونم. شنونده محترم که مثل همیشه همراه ما هستند و سلام صبح بخیر گفتند، من هم به همه شما شنوندگان خوب سلام و صبح بخیر میگم و آرزوی موفقیت میکنم. اجازه بدید که به گفتگوی برنامه بپردازیم و در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم. آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت شناسی، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و درود بر شما و سلام بر شنوندگان محترم برنامه، صبح شما هم بخیر، در خدمتم.
بزرگوارید. آقای دکتر، اولین مطلبی که اینجا قابل ذکر این که ما در مورد آمارهای سخت جنین، هم به دلیل اینکه بخش عمده ای از اینها غیر رسمی صورت میگیره و هم به دلیل اینکه بعضی اوقات من میبینم افراد مختلف مسئول مثل نمایندگان محترم مجلس یا مسئولین مختلفی دیگه ای که در این حوزه فعالیت میکنن آمارهای متفاوتی میدن. ما تا 730 هزار تا و 750 هزار تا آمار هم داریم، بلکه بیشتر الان، چون این آمار، شما آمار دقیقی واقعا دارید از این موضوع؟
ببینید، موضوع سخت جنین همونطور که شما فرمودید، چون یه بخش زیادیش که حالا من الان عرض میکنم جزئیاتش رو، سخت غیر قانونی هست، جایی ثبت رسمی نمیشه.
درسته.
لذا بر اساس یک سری از روش‌های علمی اینا باید تخمین علمی زده بشه.
خب
البته وقتی میگیم تخمین،
بله،
معنی چی نیستش که یعنی یه نفری با حدس و گمان به این اعداد میرسه.
دقیقاً.
نه خیر، یک سری محاسبات کاملا علمی و روشمندی در دنیا وجود داره که در ایران هم بر اساس همین روش ها داره این تخمین علمی انجام میشه.
خوب.
چهار تا مطالعه خوب و قابل اتکا در موضوع سخت جنین ما در کشورمون داریم.
خوب.
که این چهار تا مطالعه رو وقتی میذاریم روی همدیگه و فصل مشترک، وجه مشترک اونها رو استخراج میکنیم، متوجه میشیم که ما در ایران،
بله،
سالانه حداقل 370 هزار مورد سخت،
بله،
تا حدود 600 هزار مورد سخت رو در واقع داریم. با این توضیحی که من در شما عرض کردم، بالاخره خب باید توی این رنج اعدادی که عرض کردم، 370 هزار تا حدود 600 هزار تا، باید پذیرفته بشه. حالا ما اگه کفش به حد اقل و مینیمومش هم که در نظر بگیریم، عدد بسیار قابل توجهی است، به ویژه که اگر جزئیاتش رو من خدمت شما عرض کنم.
بله، یعنی به طور متوسط ما در هر روز در کشورمون چیزی در حدود 1500 سخت جنین داریم، درسته؟
بیش از 1000 سخت داریم. بله، در روز بیش از 1000 سخت، حداقل بیش از 1000 سخت رو داریم. این عدد رو میتونیم در واقع به قطع و یقین اعلام بکنیم
که اینها بله، بفهمید آقای دکتر، بفهمید.
بله، که جزئیاتش اگه بگم یه کمی صحنه روشن‌تر میشه.
نه، من فقط می‌خواستم بپرسم که اینها در دقیقاً سنین مختلف یا در ایام مختلف صورت میگیره دیگه، یعنی مثلا فرض کن از زمان تشخیص تا ممکنه حتی 8-9 ماهگی اون جنین صورت بگیره، درسته؟ یعنی زمان مثلا مشخصی نیست دیگه.
بله، خب این که در طول دوره بارداری اتفاق میفته، اما علت سخته که اینجا خیلی تعیین کننده،
درسته؟ خب میشه بفرمایید اینو توضیح بدید در موردش؟
بله، ما اگر همین حداقل 370 هزار سخت رو در نظر بگیریم، بر اساس همین چهار مطالعه‌ای که خدمتتون عرض کردم،
بله،
حداقل حدود 2 یا 3% از این سخت‌ها سخت های غیر ارادی هستند که در واقع والدین به ویژه مادر قصدی بر سخت کردن نداره. یه مشکل پزشکی وجود داره.
بله.
و ناخودآگاه سخت اتفاق.
درسته. خب این طبیعیه، یعنی به حال نمیشه باید درمانهایی رو براش پیش بینی کرد. این بخشش منطقیه. خب
بله. حدود 3% هم سخت درمانی، یعنی سختی است که بر اساس تشخیص کمیته پزشکی
بله.
این جنین یا مادر دچار مشکلاتی هستند که بر اساس اون پروتکل ها و آیین‌نامه ها رأی به سخت داده میشه و پزشکی قانونی هم کاملا قانونی و سیف این رو انجام میده.
بله امن. بله.
پس در واقع تا اینجا شد حدود 6% از مجموع سخت ها.
بله.
حدود 4-5% از سخت ها هم سختی است که محصول رابطه نامتعارفه.
بله.
من تأکید میکنم وقتی میگم نامتعارف.
بله.
یعنی همه این سخت ها به تعبیر در واقع رایج سخت نامشروع نیست.
آها.
به این دلیل که ما جنین هایی رو داریم که کاملا هم مشروع هستن.
خوب.
اما فرهنگ اجازه نگه داشتن این جنین ها رو، این فرزندان رو به والدینشون نمیدن.
مثلا ممکنه بفهمید مثل چی؟
بله، به طور مثال مثل جنینی که محصول دوره عقده.
آها.
و بله. در واقع والدین این زوج جوان یا خودشون به خاطر فشارهای فرهنگی و نگرشی که وجود داره اقدام به سخت میکنن، در حالی که این جنین کاملا مشروعه.
و بله، این هم نکته مهمیه. خب
بله. خب اگه ما تا اینجا محاسبه کنیم تقریبا یه چیزی حدود 10% از سخت‌ها شامل این موارد شد.
خب
میمونه حدودا 90%.
بله.
90% از سخت‌ها رو ما تحت عنوان سخت جنایی، سخت غیر قانونی یا سختی میشناسیم که در واقع هم جنین کاملا سالمه به لحاظ پزشکی.
بله.
هم جنین کاملا سالمه و هم جنین کاملا مشروعه، یعنی محصول خانواده است، محصول زوجیته. خب اگر که دقت بکنیم ما یه اکثریت مطلق اینجا داریم که حدود 90% سخت ها میشه محصول در واقع خانواده و جنین های سالم. در چرایی این سخت ها که اکثریت مطلق هم هستن اگر بخوایم صحبت کنیم، من چند تا سرفصل کلی رو عرض میکنم بعد در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفهمید.
مهمترینشون یک سری باورهایی هستن که خیلی هم رایجند و اون خوب. باورها شاملن این دو مورد اصلی رو در واقع شامل میشن، فرزند ناخواسته یا فرزند برنامه ریزی نشده.
آها. بله.
در واقع اعلام میشه که فرزند ناخواسته است.
خب
حالا به هر دلیلی.
بله.
یا فرزند برنامه ریزی نشده است.
درسته.
یعنی اعلام میکنن که شاید فرزند رو میخواستن ولی تو این زمان نه.
بله.
و تو برنامه ریزی و فلانشون نبوده.
خب
از این که بگذاریم. بله. میرسیم به اشکالاتی که در فرایند غربالگری وجود داره در کشور که مثبت کاذبهای بالایی رو ثبت میکنه.
آها.
به تعبیری فالس پوزیتیو های بالایی رو ثبت میکنه که این باعث دو جور تحمیل هزینه به خانواده میشه، یک هزینه اقتصادی و دو هزینه استرس و فشار روحی روانی که به مادر به ویژه ایجاد میشه که در مواردی که زوجین نمیتونن این تحمل این فشارهای روحی روانی یا تحمیل هزینه ها رو نمیتونن انجام بدن، گزینه سخت براشون مطرح میشه. فقدان اطلاعات پزشکی، روانشناختی، دینی و سایر عرض کنم که موضوعات هم قد البته در رابطه با فراوانی سخت مؤثره.
درسته. آقای دکتر، شما با توجه به این که در حوزه جمعیت شناسی فعالیت میکنید، میخوام این سوال، حتما این اطلاع رو دارید که عوارض این موضوع خصوصا برای مادران چیه؟ و خانوم ها این چقدر میتونه عارضه ایجاد کنه؟
بله ببینید، تو اون بخشی که عرض کردم فقدان اطلاعات پزشکی و روانشناختی،
بله،
به طور ویژه کسی که از این موضوع آسیب میبینه مادران هستن.
بله.
من نتیجه یکی دو تا از مطالعاتی که در این رابطه انجام شده رو خیلی خلاصه‌تر
لطف میکنید.
ببینید، بر اساس یه مطالعه‌ای که در مراکز درمان ناباروری در تهران انجام شد.
بله.
مشخص شده که 29% زوجهایی که مبتلا به ناباروری نوع دو شدن، یعنی نابارور نبودن، بعدن نابارور شدن، مبتلا به ناباروری شدن، اینها اعلام کردن 29%.
بله.
اقدام به یک سقط در واقع غیر قانونی داشتن که بالای 12 هفته بوده. معنیش اینه که سقط ریسک ابتلا به ناباروری برای همیشه رو برای خانم به شدت بالا میبره.
و این یک سوم ناباروری ها رو تقریبا اختصاص میدیم این آماری که در تهران شما ارائه کردید.
یک سوم ناباروری های نوع دوم.
نوع دوم.
بله.
که باعث میشه او محروم بشه برای مادر شدن در تمام عمرش.
دقیقاً همطوری که فرمودید.
خب
یه مطالعه دیگری داریم و اون به ما میگه که مشکلات روحی روانی و روانشناختی که برای مادر ایجاد میشه بعد از سقط به خیلی خیلی جدیه. اختلالات شخصیتی، اختلالات در رفتار، اختلالات در خواب، افسردگی های مزمن و طولانی مدت، باز تا جایی که یه مطالعه بر روی خانوم‌هایی در تهران انجام شد، یه مطالعه بسیار خاصی بود.
خب
بر روی خانوم‌هایی که متأسفانه اقدام به خودکشی ناموفق داشتن.
بله.
و این اقدام به خودکشی خیلی معنی بدی داره از منظر رفتارشناسی.
خب
از اینها یه مطالعه انجام شد، قریب به 6% اینها اعلام کردند که در حدود 2 سال قبل تجربه یک سقط غیر قانونی و در واقع یک سقط غیر ایمن بالای 12 هفته رو باز داشتن. باز معنیش اینه که سقط اونقدر ریسک ابتلا به مشکلات روحی روانی و روانشناختی رو بالا میبره.
بله.
باعث میشود که حتی خدای نکرده مادر نتونه این فشارها رو تحمل کنه.
بله.
و اقدام به خودکشی بکنه، که این در واقع نشون دهنده تأثیرات بسیار منفی اقدام به سقط روی به ویژه مادر هست.
خب ما مثلا فرض کنید بعد از زایمان با پایان دوره بارداری مطرح میشه که مثلا خانوم ها دچار افسردگی زایمان میشند خود به خود، اما این موردی که الان شما اشاره فرمودید، ضربه و تأثیر روحی و شوک روحی که به اون خانوم وارد میشه در طول زمان به قدری میرسه که واقعا دچار یک افسردگی شدید میشه، تا جایی که شما فرمودید که ممکنه به خودکشی هم رسیده این مواردی که ذکر کردید. و اجازه بدید من پیامک شنونده محترم رو هم بخونم در میان گفتگومون. جناب آقای رحیم اخوان از آمول، وکیل محترم دادگستری هستن. سلام و صبح بخیر به شما جناب آقای اخوان عزیز و همه کسانی که در اون دیار هستند. یکی از معضلات فرمودن، یکی از معضلات در بخش فرزندآوری خاص یا ناخواسته فرهنگی درست یا نادرست اقتصادی و فرهنگی است. آقای دکتر قاسمی عزیز، گاهی اوقات اون چیزی که تو ذهن ما تصور میشه بیشتر ناشی از اینه که مثلا محدودیت هایی که برای سقط جنین مطرح میشه، تصور میکنیم که این محدودیت ها ناشی از افزایش جمعیته، یعنی میگیم خب چون میخوام جمعیت اضافه بشه مثلا فرض بفرمایید محدودیت برای سقط جنین مطرح میشه، اما شما نکاتی که مطرح کردید نشون میده که الزاماً این مسئله نیست که باعث، چون درصد بسیار پایین رو فرمودید که ناشی از این مورد ممکنه باشد، راه حل چیه؟
ببینید، این که سقط جنین بر روی شاخص‌های جمعیت شناسی تأثیر می‌گذاره این بدیهیه.
بله.
به ویژه با توجه به این عدد بسیار بالا.
دقیقاً.
من یه مقایسه ای رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بفهمید.
ما سال 1402
بله
1,057,000 تولد ثبت کردیم.
بله.
دقیقاً تو همین سال بر اساس همین مطالعات یه چیزی حدوده که عرض کردم حداقل 370,000 سقط داشت.
قطعی حداقل 370,000 تا.
بله. با این نسبتی که الان ایجاد میشه.
بله.
یه چیزی حدود معادل 35% تعداد تولدهای کل کشور داره تو پدیده سقط از بین میره. پس تأثیر سقط روی شاخصهای جمعیت شناسی بسیار زیاد و جدیه.
بله.
اما واقعیت این است که ما در مواجهه و برای مدیریت پدیده سقط هدف اصلیمون مسئله جمعیت نیست. هدف اصلی ما سلامتی مادر، سلامتی پزشکی، سلامتی روحی روانی و روانشناختی و همینطور اون لایه‌های عاطفی، انسانی و اخلاقی این موضوع هست.
همینطوره
که متاسفانه جامعه به درستی اون رو نمی‌شناسه. یه نشانه مشترکش هم اینه که ما توی جامعه باورمند، یه جامعه ایدئولوژیک باورمند و متدین زندگی می‌کنیم، اما متاسفانه قریب به اتفاق مردم حتی مسائل اولیه دینی در موضوع سخت رو نمیدونن و گمان میکنن که سخت جنین تا پیش از 4 ماهگی در دوره بارداری حرمت شرعی نداره.
بله.
میبینید وقتی داده های غلط در جامعه پرتکرار میشه،
درسته،
متاسفانه این آمارها هم بالا میره و تأثیرات سویی میگذاره.
اگر شما بخواید، طبیعتا فکر میکنم شما جزء حامیان زندگی هستید دیگه، یعنی شما جنبش حامی زندگی رو ترجیح میدید به کسانی که جنبش حامی انتخاب رو ترجیح میدن، به دلایل منطقی و به دلایل بسیار عقلی که الان اشاره فرمودید که خصوصا ناظر بر خانوم ها و کسانی است که بیشترین آسیب رو از این اتفاق میبینن دیگه.
در البته همینطوره، ما قائلیم که باید تصمیم دقیق علمی گرفته بشه.
بله.
و بر اساس یه سری باورها و انگاره‌های غلط اجتماعی نباید خانواده‌ها تصمیم بگیرن که در موارد زیادی هم منجر به پشیمانی اون خانواده‌ها میشه. لذا ما موظفیم که مشورت درستی به خانواده‌ها بدیم.
خصوصا این دو تا مطلبی که شما امروز در برنامه پویش رادیو فرهنگ مطرح کردیم به نظرم میرسه که برای همه شنوندگان ارجمند یک واقعا درنگ و هشدار جدی رو فراهم کرد. اینکه 29% از ناباوری نوع دوم که باعث محرومیت دائمی خانوم ها و دخترانمون در ارتباط با مادر شدن می شود ناشی از سخت جنینه که عمده اینها ناخواسته است و ناخواسته به معنای اینکه در حقیقت غیر قانونیه به نوعی و غیر مجازه به هر دلایلی که حالا شما هم فهرستی در برنامه اعلام فرمودید. و همینطور موضوع خودکشی، یعنی بحث خودکشی هم تا جایی واقعا اینا نگران کننده است. سپاسگزارم. واقعا این موضوع همونطور که شما فرمودید ابعاد مختلفی داره و قابل ذکر، بیشتر باید صحبت بکنیم. سهم برنامه پویش در این نوبت بیشتر از این نیست، ولی پرداختن به این موضوع با تأکید شما که بیشتر جنبه فرهنگیش مهمه، حتما در دستور کار شبکه رادیو فرهنگ خواهد بود. شما شنوندگان ارجمند هم اگر در این مورد اظهار نظر بفهمید بیشتر از این سپاسگزار خواهم بود. هست بعضی از پیامک‌هایی که من دیگه نخواستم طولانی بشه نخوندم. آقای دکتر قاسمی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که حرفای بسیار خوب و مهمی در برنامه پویش امروز زدید.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار.
آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا
یکی از اتفاقات خوبی که افتاده اینه که معمولا میبینم در تصاویری که از جلسات مسئولین داره نشون داده میشه، مسئولین یه لباس بیشتر تنشون کردن، یه مقداری جلیقه‌ای، لباس بیشتری رو که متناسب با فصل زمست پاییز زمستانه دارن میپوشند و این اتفاق خوبیه. خدا رو شکر یه مقداری همراهی با مردم رو در مسئولین حداقل در ظاهر این رفتار عمومیشون میبینیم و تأثیرگذار هم هست، به خاطر اینکه ما وقتی در محدودیت‌های منابع هستیم باید رفتارهای درست فرهنگی رو در ارتباط با مصارف انرژی به کار بگیریم، از جمله همین که مسئولین ما هم خودشون رو در حقیقت در این بخش سهیم بدونن، جزئی از جامعه بدونن. خوبه که یه مداری در مورد بحث فرهنگی ناترازی ها هم صحبت بکنیم، اما در گفتگو با جناب آقای دکتر هومن صادقی، رئیس محترم گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی که در سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو دارن به مردم خدمت میکنن. آقای دکتر صادقی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
سلام درود بر شما. آقای دکتر صادقی، چقدر مهم رعایت مسائل فرهنگی و توجه به مقوله فرهنگی ناترازی های انرژی، و اگر بخواید شما در دو سه دقیقه توصیه هایی رو داشته باشید به عنوان یک مسئول در حوزه گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی، چه چیزی به مردم میگید؟ الان صدای شما رو همه شنوندگان برنامه پویش رادیو فرهنگ میشنوند.
بسیار عالی. خب میدونیم متاسفانه توی کشور ما ساختمان‌های ما یکی از بدترین مصارف رو داریم، یعنی ما حدوداً 40% مصرف انرژی تو کشورمون فقط مخصوص ساختمان‌هایی که بخش غیر مولد هست. خب این ساختمان‌ها متاسفانه ارزش افزوده هم که برای ما نداره، با این اتلاف انرژی رفاه ما هم که اضافه نشده و متعاقب این فقط تلفات زیاد شده، یعنی تو موقع ساخت متاسفانه اومدیم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت نکردیم، دیوار عایق نیست، پنجره ها بینه نیست، در دیوار هر جور شما سقف کف رو میبینید تلفات انرژی بالایی داریم. به همین خاطر این چه توی تابستون چه توی زمستون باعث تلفات خیلی زیادی میشه، به قسمی که ما نسبت به دنیا تا 5-6 برابر توی ساختمان های انرژی بیشتری مصرف میکنه. خب این خیلی بد هست و این جلوی این اتلاف بالا، حالا خیلی هاش میتونیم به صورت تجهیزاتی جلوشونو بگیریم، خیلی ها میتونیم خیلی راحت به صورت فرهنگی و اقداماتی که خود مردم و ما توی خونه هامون میتونیم انجام بدیم جلوی این تلفات رو بگیریم. اما خب من بگم که حالا توی عموما فصل سرد سال اون بیشترین مصرف گرمایش هست که حالا گاز توی نیروگاه ها خب کمتر بهشون میرسه، باید توی خونه ها به حالا عموما گرمایش داخل ساختمان یا آب گرم مصرفی میشه. خب هر خونه ای هم که ما داریم استفاده میکنیم تجهیزاتشون برای تولید گرمایش ممکنه تفاوتایی با هم داشته باشه.
بله.
یعنی برخی از ساختمان های ما موتورخونه مرکزی دارن، برخیشون به صورت اختصاصی از پکیج هواسال بخاری استفاده میکنن. این تفاوت ها باید شده که یه اقدامات خاص خودشون توی استفاده بهینه تر از این تجهیزات یا منابع انرژی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه ساختمان ما دارای موتورخونه مرکزی هست، خب یه سری اقدامات خیلی کلی مثل هوشمند کردن موتورخونه خیلی توی مصرف انرژی میتونه تاثیر مثبت بذاره، آسایش ما رو هم بیشتر می‌کنه. تنظیم مشعل دیگه بخار، سرویس کردن موتورخونه به موقع و عایق‌کاری لوله‌ها. اما اگه ساختمان ما ساختمان هست که به صورت اختصاصی، یعنی حالا چه محل کار چه توی منزل ما مثلا شوفاژ استفاده میشه یا بخاری استفاده میشه، خب این راهکارها به صورت اختصاصی هر خونه میتونه یه سلیقه خودشو به راحتی ببینه تلفاتش چطوره. یعنی اگه مثلا ما داریم از شوفاژ استفاده میکنیم، نصب یه ترموستات راحت روی هر شوفاژ و به اصطلاح برنامه‌ریزی این روی مصرف ما خیلی تاثیر داره. اما در حالت کجا میتون که از اصالی هم فرمودید لباس مناسب فصل، شاید ما یکی کار فرهنگی نیاز داره، مثلا توی تابستون و زمستون توی خونه عموما ما یه لباس عادت کردیم بپوشیم، در حالی که دو تا فصل کاملا متفاوت هستن. در هر صورت ما خونمون نباید خیلی بالاتر از دمای آسایش که حدودا 18 تا 21 درجه هست تنظیم بشه. خیلی از اتاقا ممکنه استفاده از نکنیم و گرمایش رو به راحتی میتونیم ببندیم، در اتاق بسته نگه داریم و خب این میتونه روی مصرف انرژی خیلی تاثیر، یا موقع از خونه خارج میشیم یا شبها موقع خواب خب درجه گرمایش رو کمتر بکنیم، خب خیلی میتونه این تاثیر زیاد روی مصرف داشته باشه. ما توی عادت ساخت و سازمون اومدیم مثلا شومینه ها توی از خیلی خونه ها داره استفاده میشه.
بله.
یعنی نصب شده، شاید اصلا استفاده هم نشه، یعنی کنار منابع حرارتی دیگه نصب کردیم. خب اینا خودشون یه منبع اتلاف حرارتی زیادی دارن این شومینه ها، یعنی اثر دودکشی که هوا ازشون خارج میشه گرمای خونه رو از طریق اون به بیرون میده. اگه اینا رو استفاده نمی کنیم، خب اینا رو حتما به اصطلاح خودمون کورشون کنیم یا حالا به بسته نگهشون داریم به هر طریقی که ممکنه، یا کانال‌های کولر که حالا کولرهای آبی خیلی منافذ زیادی داریم برای اتلاف انرژی به صورت یه اثر دودکشی هوای گرم رو به بیرون میکشه. اینا رو میتونه حتی